ساعت 7 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ساعت‌های پایانی روز سه‌شنبه 29 مرداد 1398 همراه این مجله شدید. خوش آمدید. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان صدای ما رو می‌شنوید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در دقایق پیش رو با ما همراه باشید تا بشنوید از آنچه که در این ساعت‌ها خبرساز. ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین خبرها با همکارم مهتاب وحیدی راد. با این توضیح که در دقایق پیش رو کنفرانس خبری در نیویورک در جریان خواهد بود که به محض آغاز اون شما رو در جریانش قرار خواهیم داد.
با سلام. وزارت تجارت دریایی یونان میگوید کشورش درخواستی از ایران برای لنگر انداختن نفتکش آدریان دریایی 1 در بنادر آن کشور دریافت نکرده است. به گفته او، وزارت خارجه و وزارت تجارت دریایی یونان حرکت نفتکش ایرانی را از نزدیک دنبال میکنند. نفتکش گریس 1 که به آدریان دریایی 1 تغییر نام داد، پس از رفع توقیف شامگاه یک شنبه جبل الطارق را به سمت آب‌های بین‌المللی ترک کرد. گفته شده که اعلام شد مقصد این نفتکش بندر کالاماتا در یونان است و روز یکشنبه با محموله 2 میلیون بشکه‌ای نفت خود وارد این بندر خواهد شد. وزیر تجارت دریایی یونان گفته است بندر کالاماتا برای سرویس دهی به این ابر نفتکش طراحی نشده است و ظرفیت چنین کشتی‌هایی را ندارد. آمریکا در صدد است این نفتکش را که با 2 میلیون بشکه نفت خام در آب‌های بین‌المللی است به دلیل نقض تحریم‌ها توقیف کند. ایران می‌گوید هشدارهای لازم به آمریکا در مورد اقدام به توقیف کشتی داده شده است. بر اساس آمارهای منتشر شده از طرف کمیسیون اروپا، حجم تجارت دوجانبه بین ایران و اتحادیه اروپا در 6 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 70% نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. در این گزارش گفته شده که تجارت دوجانبه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا و ایران به 2,558,000,000 یورو رسیده است. صادرات ایران به اتحادیه اروپا در این بازه زمانی با بیش از 90% کاهش به 420 میلیون یورو رسیده است. دلیل اصلی سقوط حجم تجارت بین ایران و اروپا کاهش شدید صادرات نفت ایران به چندین کشور اروپایی عنوان شده است. حجم تجارت بین ایران و اتحادیه اروپا در سال گذشته حدود 18 میلیارد یورو بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران قرار است روز جمعه با امانوئل مکرون و ژان ایو لودریان رئیس جمهور و وزیر خارجه فرانسه درباره حفظ برجام و سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای تجارت با ایران گفتگو کند. آقای ظریف روز دوشنبه در ادامه سفر اروپاییش در سوئد بار دیگر گفت مقداری از پول حاصل از فروش نفت ایران باید وارد سیستم مالی اینستکس شود. سازوکار مالی اتحادیه اروپا یا همان اینستکس وارد مرحله عملیاتی خود شده است، ولی تهران میگوید تا زمانی که پول کافی برای تأمین نیازهای وارداتی ایران در این سیستم نباشد، استفاده از آن بسیار محدود خواهد بود. اتحادیه اروپا اینستکس را برای تأمین بخشی از واردات غذا، دارو و تجهیزات پزشکی راه اندازی کرده، ولی گفته که در آینده می توان از این سیستم برای تجارت با ایران نیز استفاده کرد. محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه با مقامات ارشد سوئد درباره روابط دو کشور و برجام گفتگو می‌کند و سپس راهی نروژ و فرانسه می‌شود. وزیر خارجه ایران قرار است هفته آینده به چین و ژاپن سفر کند. آمریکا محمد جواد ظریف را چندی پیش در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که نسرین جوادی فعال کارگری از سوی دادگاه به 7 سال زندان، 74 ضرب شلاق، ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند و ممنوعیت عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. بر اساس این گزارش، نسرین جوادی عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران و عضو هیئت مؤسس شورای کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی به اجتماع تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی متهم شده است. دادگاه نسرین جوادی روز 15 مرداد ماه سال جاری برگزار شده بود. این فعال کارگری در جریان تجمع روز جهانی کارگر سال جاری در تهران بازداشت و پس از 29 روز به قید وثیقه آزاد شد. و علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از انهدام بزرگترین باند خانوادگی مواد مخدر در جنوب ایران خبر داد. به گفته آقای صالحی 4 برادر مسئول اداره این باند بودند و تاکنون 13 تن در این ارتباط دستگیر شدند. او افزود این باند سالانه حدود 200 تن مواد مخدر را از طریق پاکستان به استان سیستان و بلوچستان منتقل می‌کرد. گردش مالی این باند قاچاق مواد مخدر 10,000 میلیارد ریال اعلام شده است و به گفته این مقام مسئول 49 واحد مسکونی و تجاری، 15 کیلوگرم طلا و 6.5 میلیارد تومان وجه نقد آنها توقیف شده است. ناصر اصلانی معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر روز 19 تیر ماه اعلام کرده بود در 3 ماهه اول سال جاری بیش از 210 تن مواد مخدر در ایران کشف شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی راد میشنیدید. خبرهای بیشتر در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. و ما در این مجله از آدریان دریای 1 در راه مدیترانه خواهیم گفت. هشدار آمریکا به یونان، گزینه تهران چیست؟ ادامه واکنش ها به جدال لفظی دو رئیس پیشین قوه قضاییه، نگاهی به وساطت ها در این باره و نگاهی کوتاه به یک واقعه، 40 سالگی حملات در مناطق کردنشین ایران. همراه ما باشید در این مجله شامگاهی، بیشتر از اینها هم خواهید شنید. نفتکش آدریان دریای 1 در غرب مدیترانه مسیر خود رو به سمت بندری در یونان ادامه میده. آمریکا به یونان هشدار داده هر گونه تلاش برای کمک به این نفتکش میتونه پیامد داشته باشه. از سوی دیگه یک مقام یونانی امروز گفته درخواستی برای پهلو گرفتن این کشتی در یکی از بنادر یونان ثبت نشده، اما برخی وبسایت‌هایی که حرکت شناورها رو دنبال میکنن مقصد آدریان دریای 1 رو بندر کالاماتا عنوان کردند. با توجه به اینکه از زمان آغاز فشار بر صادرات نفت ایران و حتی پیش از اعمال قطعی تحریم‌ها یونان خرید نفت از ایران رو متوقف کرده، گفتگو داشتیم با دالقا خاتون‌اغلو، خبرنگار حوزه انرژی در جمهوری آذربایجان، و او ابتدا از دلایل احتمالی حرکت نفتکش به سمت یونان میگوید.
ما اینکه چرا این کشتی به سمت یونان حرکت میکنه، دو احتمال وجود داره. یکی اینه که بر اساس آمارهایی که شرکت ردیابی نفتکش‌ها کپلر هر هفته در اختیار من قرار میده، یا شرکت‌های رفینیتی با غیره، اینا میگن که بعد از اینکه آمریکا معافیت‌های نفتی خودش رو برای مشتریان ایران متوقف کرد، ایران محموله‌هایی به ترکیه فرستاده. این احتمال وجود داره که این محموله‌ها مثل محموله‌هایی که ایران به چین می‌فرسته، بخشی از اون در تأسیسات دالیان چین ذخیره میشه، در تأسیسات یونان یا ترکیه ذخیره بشه. احتمال فروش این محموله به مشتری یونانی وجود نداره، مگر اینکه ایران بخواد اون رو ذخیره بکنه.
آقای خاتون‌اغلو، با توجه به اینکه به هر حال آدریان دریای 1 یا همون گریس 1 که حال تغییر نام داده، خیلی زیر نظر هم نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است همکنون و هم شرکت‌هایی که مستقل دارن دنبال میکنن، آدریان دریا زیر نظر همگان هست همکنون با توجه به حساسیتی که پیرامونش ایجاد شده، چطور ممکنه که آدریان دریا بتونه کاری را انجام بده مثل مثلا انتقال نفت هایی که به چین داشته انجام می شده و با خاموش کردن جی پی اس مثلا داشته این کارا رو ایران انجام می داده، الان چگونه ممکنه که این کار را انجام بده و دیده نشه؟
احتمال دیده نشدنش دیگه وجود نداره، چون این کشتی خصوصا و به طور مشخص الان زیر نظر هست. ما گزینه‌های مشابه این رو داشتیم. در ماه مارس سال جاری یک نفتکش ایرانی راهی بندر سنگاپور شد، بندر سنگاپور شد و خبرگزاری رویترز گزارش داد که این محموله نفتی داره. بعد از اون راهی هنگ کنگ شد، بعدن رفت سواحل خود چین، حتی به دالیان رفت. بعد 3 ماه در بدری دوباره مجبور شد، حدود 3 هفته پیش مجبور شد دوباره برگرده به بنادر ایران. این نفتکش هم تنها گزینه‌ای که داره اینه که بره یونان یا اونجا تخلیه بکنه، یا نفتکش‌های این نفتکش 2 میلیون بشکه‌ای هست، یا نفتکش‌های کوچک ایران 2 تا نفتکش 1 میلیون بشکه‌ای بفرسته اونجا، بارشو تخلیه بکنن برگردونن از طریق کانال سوئز، یا اینکه اونجا مجبور هست که دوباره آفریقا رو دور بزنه برگرده به ایران.
با توجه به هشداری که آمریکا شب گذشته داده درباره خدمات رسانی به نفتکش آدریان دریا، هر گونه خدمات رسانی، یعنی اون اشاره که شما به مثلا انبار کردن نفت کردید در بندری در یونان یا در ترکیه، اینها هم شامل تحریم میشه؟
در اصل بر اساس تحریم هایی که وزارت خزانه داری آمریکا منتشر کرده، ذخیره کردن نفت ایران شامل
صدای داغ خاتون اقلو رو میشنیدید. همونطور که در ابتدای این مجله شامگاهی گفتم، براین هوک رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا در نیویورک درباره نشست شورای امنیت سازمان ملل در ساعتی قبل از این نشست توضیحاتی رو به خبرنگاران میده. پخش زنده این کنفرانس خبری رو از طریق صدای آمریکا میشنوید.
قاره های کره زمین فرصت بسیار خوبی بود که بحث بکنیم راجع به طیف تهدیدهایی که میبینیم در خاورمیانه و چگونه بتونیم با هم کار بکنیم تا بهبود بدیم وضعیت امنیت رو در خاورمیانه و پیشبرد صلح. لهستان به عنوان رئیس شورای امنیت این فرصت رو فراهم میآوره که نگاه بکنیم به پیشرفته که از ماه فوریه حاصل کردیم. یکی از پیامدهای اون نشست در سطح وزیران در ورشو ایجاد 7 گروه کاریه و این گروه های کاری ملاقات خواهند کرد در سطح معاونان وزارت. اندیشه تشکیل اونها این بود که این نیست که فقط صحبت بکنیم، گپ بزنیم. ما میخوایم مشخص بکنیم تهدیدهای کلیدی رو، انگیزه های بی‌ثباتی رو و کشورها رو در کنار هم قرار بدیم تا بتونیم پیش ببریم مسائل رو، پیشرفت بکنیم. برابر این تصمیم گرفتیم که عملی بکنیم. اون منشور کاری رو با تشکیل 7 گروه کاری آقای پومپئو رو بحث خواهد کرد در موردش در شورای امنیت. 7 گروه 5 کشورش اعلام شدن که میزبان خواهند بود، میزبان گروه کاری خواهد بود و 2 کشور دیگه بعداً اعلام خواهد شد. این گروه های کاری در مورد حقوق بشر، امنیت فضای مجازی، اشاعه موشک ها، امنیت انرژی، مسائل نودوستانه و پناهندگان و ضد تروریسم صحبت خواهد کرد. بنابراین روند ورشو اسرائیل و کشورهای عرب رو در کنار هم قرار داد تا بتونن مقابله بکنن با تهدید مشترک از سوی ایران. و اگر چیزی من بتونم یه چیز خوبه بگم راجع به سیاست خارجی ایران اینه که اعراب اسرائیلی‌ها رو در کنار هم قرار داده که قبلا غیر قابل تصور بود. وقتی صحبت میکنید به کشورهایی که در جبهه مقدم آسیب از تعرض ایران هستن، همین داستان رو میشنون. توافق هسته‌ای با ایران، ایران رو قوی کرد، اقتصاد ایران رو تقویت کرد و گسترش داد. اشاعه موشک‌ها رو از طریق ایران، آزمایش های موشک های بالستیک را از سوی ایران و گروه های نیابتی ایران را تقویت کرد. بنابراین ما باید یک استراتژی جدید به راه بندازیم، در شریک تشریک مساعی بکنیم که جلوی تأمین اعتبار مالی رو بگیریم که به ایران برسه، برای اینکه بتونه گروه نیابتیش رو تقویت کنه و سیاست خودش رو پیش ببره. و خوشحالیم از پیشرفتی که در این زمینه حاصل کردیم. نکته دیگه که آقای پومپئو مشخص خواهد کرد چیزی بود که قبلا در شورای امنیت مطرح کرده بود در ماه دسامبر گذشته، توافق هسته‌ای با ایران مورد تصویب شورای امنیت قرار گرفت و توافق هسته‌ای و این قطعنامه 2231 در واقع پیوند مستقیم با هم دارن. توافق هسته‌ای با ایران همونطور که قبلا گفتم نتونست که میانه روی بده به رفتار نابکارانه ایران، جلوی برنامه موشک‌های بالیستیک ایران را نگرفت یا اینکه تامین اعتبار مالی بکنه برای گروه نیابتی، جلوی اینا را نگرفت. قطعنامه 2231 در اکتبر 2020 سال آینده نگاه میکنه به تحریم تحصیلاتی سازمان ملل علیه ایران که از سال 2006-2007 به راه بوده، سال دیگه به سر میاد اعتبارش. این جزی از توافق هسته‌ای با ایران. بنابراین در سال 2015 توافق هسته‌ای موقعی که امضا شد در نظر داشت که تحریم تسلیحاتی رو برچینه روی کشور حامی شماری، کشور شماری یک حامی تروریسم در تنها 5 سال. همینطور در قطعنامه 2231-2231 فهرستی هست از افرادی هستند که مشمول تحریم های سفر هستند، از جمله قاسم سلیمانی رهبر نیروی قدس. در اکتبر 2020 وقتی تحریم تسلیحاتی به سر بیاد اعتبارش، در همون روز تحریم مسافرتی سازمان ملل روی 23 ایرانی به سر میاد. بنابراین ما به دور نیستیم از اینکه در واقع تمام اینا به سر بیاد اعتبارشون، و مهمه که جامعه بین المللی درک بکنه که توافق هسته‌ای با ایران سال آینده به سر میاد و اون مدت اعتبارش همینطور ادامه پیدا خواهد کرد به سر اومدنش در سال 2023. 8 سال بعد از امضای توافق ممنوعیت آزمایش های موشک ایران به سر میاد. اون دارایی های توقیف شده 60 نهاد ایرانی، اونم به سر میاد اعتبار توقیفشون. برابری تمام اون بندهای 2231 به پایان میرسه، به سر میاد اعتبارشون، و این کمکی نمی کنه به پیشبرد صلح امنیت در منطقه. خطری برای اون. برابری ما فکر میکنیم که شورای امنیت نقش خطیری باید داشته باشه تا بتونه تضمین بکنه که تحریم تسلیحاتی و تحریم مسافرتی ادامه پیدا کنه. بنابراین امروز مسئله مطرح خواهد شد. حالا آمادم هر سوالی رو جواب بدم.
Thank you, Mr. Hook. Margaret Bashir with Voice.
Margaret Bashir از صدای آمریکا می‌پرسه. آیا از آقای پومپئو یا آقای پومپئو خواهد خواست از شورای امنیت که کاری بکنند در رابطه با تمدید اون تحریم های مسافرتی و تسلیحاتی؟ نگاه خواهد کرد امروز به این مسئله؟ البته یک قطعنامه موجود شورای امنیت هست 2231، و مهمه که شورای امنیت نگاه بکنه به این مسئله که چیزی که وعد و وعیدش داده شد در توافق هسته‌ای، که این توافق حالت رفتار ایران رو میانه رو خواهد کرد و کمک خواهد کرد به امنیت منطقی کارگر خواهد شد، درست برعکس شد. خواهیم دید که به بهای گزاف صلح امنیت در خاورمیانه تموم شده، به خاطر اینکه از پول برچیده شدن تحریما استفاده کرد برای برنامه موشکیش و کمک به گروه نیابتیش. برابر یک نقشی است که شورای امنیت باید ایفا بکنه. اگه شورای امنیت ناکام بشه در انجام اقدامی، خواهید دید که تحریم تسلیحاتی برداشته میشه، تحریم مسافرتی هم رو 23 نفر برداشته میشه. بنابراین خیلی مهمه که این اتفاق بیفته، این نشست برگزار بشه. نقش خطیری هست برای شورای امنیت که ایفا بکنه، و آقای پومپئو وزیر خارجه میخواهد که حتما این بتونه فرصت رو داشته باشه که این مسئله مطرح بشه. نیاز به این مسئله. میشل نیکوز از خبرگزاری رویترز. یک بحثی هست، یک مکانیزمی هست در توافق هسته‌ای در قطعنامه 2231. بعضیا این مسئله رو مطرح کردن که آیا ممکنه آمریکا اون مکانیزم رو به راه بندازه که باز اعاده بکنه خیلی از تحریم‌های دیگر رو، و هیچ کدوم از تحریم‌ها برچیده نشه. و سوال دیگه هم اینه که در مجمع‌های اخیر عمومی سازمان ملل متحد دولت ترامپ خواسته که ملاقات بکنه با حسن روحانی رئیس جمهور، آیا این ممکن اتفاق بیفته ماه آینده این درخواست مطرح بشه؟ شما با کی میخواید در ایران صحبت بکنید، مذاکره بکنید؟ و در رابطه با تانکر ایرانی آیا اقدام دیگری در نظر هست؟ سه تا چهار تا شاید بیشتر سوال کرد، بلی شاید تا پنج تا سوال کردید شما. در رابطه با اعاده تحریم ها ما که دیگه جزء توافق نیستیم، آمریکا دیگه نیست تو توافق، برابر این طرفاینی که طرفین در توافق بعد این تصمیم رو بگیرن. در رابطه با استفاده یا عدم استفاده از مکانیزم حل مناقشه تردیدی نیست که ایران خدشه‌دار کرده توافق هسته‌ای رو، ولی این یک تصمیمیه که باید اونایی که هنوز در توافق باقی موندن اتخاذ بکنن اون تصمیم رو. در رابطه با دیپلماسی با ایران مربوط به ظریف، محمد جواد ظریف وزیر خارجه، اگه نگاه بکنید به نظر میاد که یک سوء تفاهمی وجود داره که تنها کسی که میتونه سیاست رو در به نیابت از ایران انجام بده وزیر خارجه شه، در صورت که اگه نگاه بکنید به تاریخ دیپلماسی ایران مرتبا استفاده میکنن از مقامات دیگر افزون بر وزیر خارجه شون، آدمهایی که مثلا در شورای امنیت ملی هستن مورد استفاده قرار گرفتن برای انجام دیپلماسی برای ایران. برابر این اشتباهه که ما استدلال بکنیم که این در واقع رد و تکذیب دیپلماسیه. این یه پیامیه برای آقای ظریف وزیر خارجه ایران که او اقدام کرده به نیابت از رهبر جمهوری اسلامی ایران، او گول زده دنیا رو در رابطه با قصد واقعی رژیم ایران. برابر این ما فکر کردیم که خیلی مهم بود که او رو پاسخگو بشناسیم. ظریف به خاطر حمایتش از رهبر جمهوری اسلامی ایران. نکته دیگه ای که گفتم راجع به دیپلماسی میخوام تاکید بکنم اینه که رئیس جمهور و وزیر خارجه طی دو سال اخیر مشخص کردن این دکتر رو که ما میخوایم که یک دوست داریم که چاره اندیشی دیپلماتیک پیش بیاد با مسائلمون با ایران. ایران رد کرده بارها دیپلماسی رو و در نتیجه اون ما تمرکز حواسمون روی تشدید حداکثر فشار اقتصادیمونه، برای اینکه بهای رفتار نابخردانه ایران رو بهای گزافی بپردازه برای اون کار. در رابطه با رژیم استفاده میکنه از منافع نفتش برای حمایت از تروریسم رژیم ایران. این اولین نکته ای که همه باید متوجهش بشن. این رژیم ایران برخلاف بسیاری از رژیم‌ها در دنیا استفاده میکنه از منافع سود، منافع نفت که تامین اعتبار مالی بکنه برای نهادهای تروریسم، اشاعه بکنه برنامه موشکیشو. بنابراین افرادی که نفت رو قاچاق میکنن در واقع حمایت میکنن از رژیم ایرانی که موشکاش در میادین جنگ خاورمیانه فرود میاد. هر محموری نفتی که به سوریه میره ده ها میلیون دلار ارزش داره. این پول خیلی که نتایج بسیاری به بار میاره. بنابراین ما خواستیم از تمام دولت ها و جامعه دریایی که جلوی عبور هر گونه تانکر نفت ایران رو بگیره، نه اجازه ندیم لنگر بیندازن، و همینطور توصیه کرده این به جامعه دریایی، جامعه دریانوردی، که تمام خدمه همه کشتی که کمک بکنن به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتقال نفت از ایران مشمول تحریم‌های مهاجرتی و جنایی قرار خواهند گرفت و تنبیه‌های جنایی، به خاطر اینکه به یک سازمان تروریستی دارن کمک میکنن. اگر شما خدمه کشتی یا خلبان کشتی هستید که نفت ایران رو حمل میکنید، بنابراین شما هم مشمول تنبیه‌های قضایی قرار میگیرید و تنبیه‌های مهاجرتی. ما میخواییم اینطور جلو ببریم در واقع آمال و آرمانهای امنیت ملی رو، به خاطر که میخواییم یک خاورمیانه باثبات‌تر و صلح‌آمیز ببریم. و تا وقتی ایران بخواد نفت غیر قانونی رو این ور اون ور ببره که تعمیر اعتبار مالی اقدامات تروریستیش رو بکنه، ما جلو این کار رو خواهیم گرفت.
خبرگزاری آلمان، شما گفتید که میخواهید که کشورهای میزبان و تانکر نباشن. اگر کشورهای حوزه مدیترانه گوش دادن به این حرف شما، به این توصیه آمریکا، ما فکر میکنیم که به نفع اون کشور هاست، به سود آن کشور هاست که این کار رو بکنن. یک ملحوظاتی هست در اتحادیه اروپا که جلوی رسیدن اعتبار مالی به رژیم بشار اسد در سوریه رو بگیره، و وقتی رژیم ایران نفت حمل میکنه، منتقل میکنه به سوریه، این نقض تحریم های اتحادیه اروپا است، نقض تحریم های ایالات متحده آمریکا است. بنابراین ما ادامه خواهیم داد به تشریک اطلاعات با کشورهای دیگه گرداگرد جهان که ببینن چگونه رژیم ایران استفاده میکنه از منابع نفتی و منافع نفتی برای تامین اعتبار مالی تروریست گرداگرد خاورمیانه. ادامه خواهیم داد این کار رو. ما تونستیم که باز بداریم، جلوی بعضی محموله های دریایی رو بگیریم. موقعی که ما خارج شدیم از توافق هسته‌ای در ماه می سال گذشته، ایران صادر کرد 2.1 میلیارد میلیون بشکه در روز. گزارش های مطبوعاتی دیدی در ماه ژوئن و ژوئیه که صادرات نفت ایران رسیده الان فقط به 100,000 بشکه در روز. من نمیتونم تاکید بیش از حد بکنم روی دستاوردهای این سیاست ما در این زمینه. یعنی در واقع 50 میلیارد دلار منافع نفتی رو جلوشو گرفتیم که به ایران برسیم. این در واقع منبع اصلی درآمدشونه. سپاه پاسداران استفاده میکنه از این پول، نیروی قدس استفاده میکنه از این پول برای بی ثبات کردن خاورمیانه. برای من فکر میکنم به نفع کشورهاست که جلوی محموله های غیر قانونی نفت ایران رو بگیرن. خبرنگار بعدی میپرسه فشار زیادی بوده روی کشورهای دوست آمریکا که وارد معامله شدن با ایران، به عنوان نمونه هندوستان که صادرات نفتش رو از ایران داره ولی کم کرده. صحبت هایی هست از نفت به افغانستان. کشتی های هندی از چابهار ایران میگذرن و بعد به نفت رو به افغانستان میرسونن. الان فشار هست که هندوستان استفاده نکنه از چابهار برای این کار، برای حمل نفت. من با این صحبتی که شما گفتید آشنا نیستم. هیچ شواهد و مدارکی نداریم که ایران و هندوستان در حال نقض این تحریم هاست. خبرنگار از کانادا، من میخوام بپرسم که شما گفتید که کارزار فشار اقتصادی روی ایران کارسازه و گفتید خیلی خوشحالید از پیشرفتی که این کارزار به دست آورده. میتونید یک نمونه های از پیشرفت رو به ما بدید و واکنش شما این چی بود به اینکه وقتی مقامات جبل و طارق اجازه دادن تانکر ایرانی ترخیص بشه، در رابطه با پیشرفت هایی که کمپین یا کارزار حداکثری ما نشون داده؟ تمام نهادها ضعیف‌ترن در مقایسه با 2.5 سال قبل. مثلا میتونم به شما بگم که در دوره توافق هسته ایران بودجه نظامی ایران تا 14 میلیارد دلار رسید، رکورد بود، بی سابقه بود. موقعی که ما متصدی امور شدیم در همون سال اول دولت ترامپ، بودجه نظامی ایران 10% کاهش پیدا کرد. در سال دوم دولت ما بودجه نظامی ایران 28% کاهش پیدا کرد، از جمله 17% کاهش بودجه نیروی قدس و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. در ماه مارس نگاه بکنید، حزب‌الله که همیشه گروه نیابتی قوی ایران بوده و به صورت سنتی همیشه ایران 70% بودجه عملیاتی حزب‌الله رو تأمین کرده، همیشه ایران. در ماه مارس رهبر حزب‌الله حسن نصرالله خواهان دریافت پول شد، به خاطر اینکه الان دیگه حزب‌الله اون پولی رو که قبلا از ایران دریافت میکرد نداره. روزنامه نیویورک تایمز در صفحه اول روزنامه در ماه مارس
گفتش که گروه های نیابتی ایران همه اذعان میکنن که شدیداً کاهش پیدا کرده پولی که از ایران دریافت میکردن به خاطر تحریم های آمریکا. یک پیکارجو در سوریه گفتش که روزای طلایی به سر اومده، دیگه اون پول ایران به دست ما نمیرسه. واشنگتن پست در ماه می گزارش دیگه داشت از اینکه گروه نیابتی ایران چقدر ضعیف شدن به خاطر تحریم‌های آمریکا. برای که فقط گوش به حرف ما ندید که گروه نیابتی ایران تضعیف شدن. ایران میخواد در واقع یک قوس ایرانی ایجاد بکنه. از سال 2007 تا 2017 ایرانی‌ها تونستن که یک سیاست خارجی رو بندازن بدون اینکه خیلی از کشورها در برابر اونا مقاومت کنن. ما به ایران داریم این پیام رو میفرستیم که غیر قابل قبوله که کمک های مرگبار بکنه به گروه های تروریست. ما به صورت خیلی کارساز در واقع به حد صفر رسوندیم صادرات نفت ایران، مواد پتروشیمیایی، فلزات صنعتی، فلزات ذی قیمت. سرمایه گذاری اینا رو کم کردیم، باعث شده که دارایی های خیلی زیادی خارج بشه. ایران الان داره رکود اقتصادی رو میگذرونه، تورم شدیداً اوج پیدا کرده، به حدود 50% رسیده. اینا همه نتیجه فساد در ایرانه، نتیجه اقتصاد مارکسیسته که آدم های فقیر رو در فقر نگه میداره و حکومت ایران ذهنیت خودش رو ترجیح میده بر بهزیستی مردمش. بنابراین این بهای گزافی تموم شده برای رژیم ایران. همه اینا امیدوارم نکته‌ای که رژیم ایران ببینه که دنبال یک گزینه هسته‌ای رفتن واقعا بهای گزافی بر اونا داره. ما باید ببینیم تغییری رو در رفتار ایران، باید ببینیم ایران رها بکنه تلاشاشو برای اینکه کشور هسته‌ای بشه. باید از اشاعه موشکاش و تجهیزات تسلیحاتیش به حزب الله، حماس، حوثی‌ها در یمن جلو این کارا رو بگیره و در صلح باشه با همسایگانش. نگرانی‌های امنیتی ایران همش به زائیده فکر و تخیل خودشونه. خیلی وقتا ظریف رو میشنوید که میگوید که سیاست‌های اونا در دفاع از خوده. برای من قابل فهم نیست که چطور کشور حامی شماره یک تروریست نگران دفاع از خودشه. سوال بعدی شما چه بود؟ آن راجع به جبل طارق؟ بله، ما کاری که تونستیم بکنیم کردیم در رابطه با جبل طارق. بریتانیا اون توقیف کرد ابرتانکر ایرانی رو، ولی بعد اون روند خودشون رو دنبال کردن، ترخیص کردن ابرتانکر ایرانی رو. بنابراین آقای ترامپ هم، آقای پومپو هم گفت که ناخرسند از این مسئله. ما دیدیم که یک سخنگوی دولت ایران گفتش که تعهدی ندارن به این که هیچ تعهدی ندارن که نفت به سوریه نرسه. من فکر میکنم که یه تعهدی عنوان شد از سوی ظریف قبلا این بود که نفت نخواد رفت به سوریه. چند روز بعدش یه دفعه نظرشون عوض میشه و میگن نمیدونیم که نفت به کجا میره و تعهدی نمیدن که به سوریه نمیرسه. برابری ما استفاده میکنیم از این گونه اطلاعات به کشورهای دیگه که بگیم هیچ قابل اعتماد نیست این رژیم، وعده هایی که میده به هیچ وجه قابل اعتماد نیست و نمیتونیم وعده و وعیدهایی رو که رژیم ایران میده بهش اعتماد بکنیم. اروپا یه تاریخ واقعا اندوهباری داره از وعده و وعیدهای درهم شکسته با رژیم ایران، و ایران هم یک تاریخی داره از اینکه بتونه آلت دست قرار بده جامعه بین المللی رو که بتونه پیش ببره برنامه کاری خودشو. خبرنگار ATN، شما گفتید که ایران آلت دست قرار میده، بازی موش و گربه میکنه با کشورهای دیگه. دولت آمریکا چه کاری میخواد بکنه؟ اگر سیستم بارتر اینسکس به راه بیفته، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان به تهران رفت چندی وقت پیش و تضمین داد به ایرانی‌ها که این سیستم پولی به راه خواهد افتاد.
با اینکه در واقع نقض تحریم هاست به نوعی. در واقع نقض اون هاست، نقض اون تحریم هاست.
شنونده پخش زنده کنفرانس خبری براین هوک، رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا هستید. پیش از نشست شورای امنیت سازمان ملل در ساعت‌های آینده آقای هوک به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ میده.
هیچ در واقع درخواستی نشده برای این سکس که بتونه واقعا خدشه‌دار بکنه تحریم‌های آمریکا رو. اگه شما یه شرکت اروپایی هستید و به شما میگن که گزینه‌تون اینه که یا در بازار آمریکا کار کنی یا در بازار ایران، سریع‌ترین تصمیم ممکن رو میتونه بگیره اون شرکت. خیلی راحت‌تره بر کار با قزاقستان تا با ایران. هیچ بازار مهمی نیست برای اتحادیه اروپا ایران. برابری ما 100 شرکت رو دیدیم، شاهدش بودیم که سرمایه گذاریشان در ایران به پایان رسیده از موقعی که ایران خارج شد از توافق هستی، آمریکا خارج شد از توافق هستی سال گذشته. برابری فکر نمی کنم که واقعا این مسئله مهم باشه. نکته دوم اینه که برای این که خودروهای ویژه اینسکت بتونه کارگر بشه، ایران باید اون چارچوب اروپایی رو پیروی بکنه ازش. ما دیدیم که در ماه ژوئن گذشته دیدیم خیلی معیارهای بین المللی بانکداری رو حتی ایران نمیتونه رعایت بکنه. بنابراین من هنوز مطمئن نیستم که ببینیم که این سکس عملی بشه، خودروهای ویژه این سکس، به خاطر اینکه ایران قصد نداره که بتونه، چرا که دوست نداره شفافیتی داشته باشه سامانه مالیش، نظام مالیش، برای که میخواد به پولشویش ادامه بده، کاری که هر روز میکنه ایران. بنابراین نکته دیگری هم که میتونم بگم اینه که همه متوجه هستند که ایالات متحده هر گونه فعالیت‌های قابل تحریم رو مشمول تحریم قرار خواهد داد و ما اجازه نخواهیم داد که بتونن خدشه‌دار بکنن تحریم‌های آمریکا رو. تلویزیون نروژ ایالات متحده صحبت کرده با بسیاری از متحدان اروپایی در رابطه با اینکه بتونه حفظ و حراست بکنه آزادی کشتیرانی رو در تنگه هرمز. بریتانیا ملحق شد به ما، به اون تدابیر دریانوردی. ما در واقع آگاهی از دریانوردی و از وضعیت دریانوردی، اندیشه پشت کار اینه که ما که در تنگه هرمز یک چهارم نفت دنیا رد میشه از اونجا همه روز، از اون دو قسمت از تنگه هرمز، و وقتی نگاه میکنید به خصوص از حجم نفتی که از اونجا رد میشه، کشف محافل بین المللی زی علاقه هستند که آزادی کشتیرانی، کشتیرانی تجاری حفظ و حراست بشه. حملاتی وجود داشته روی تانکرها در خلیج عمان، در تنگه هرمز، و دنیا علاقه مشترکی داره به این که پیش ببره آزادی کشتیرانی رو. برابر این ایالات متحده ما گردان پنجم دریانوردی ما در اونجا کار میکنه در زیگه منامه، و بریتانیا هم شرکت میکنه در عملیات در واقع امنیت دریانوردی ما. درست مثل موقعی که یه محله همه همسایگان نگاه میکنن، میرن بیرون و مواظبن که محلهشون حتما امن و امان باقی بمانه، نگاه میکنن به همه چیز. اینجا هم همینجوره نظارت میکنن روی دریانوردی، و اگه اتفاق عجیبی مشاهده بکنن گزارش میدن. ایالات متحده آماده است که تشریک اطلاعات بکنه و عملیات فرماندهی رو انجام بده، کمک بکنه به کشورها که مطمئن بشیم که کشتی‌های تجاری اون کشورها بتونن از این آبراها بگذرن بدون اینکه مورد حمله قرار بگیرن. برابری بریتانیا به ما ملحق شده. چند روز پیش بحرین اعلام کرد، امیر بحرین اعلام کرد که ملحق خواهند، چون من فکر کنم بیش از 30 کشور داریم که الان شرکت کرده اند در عملیات دریانوردی و حفظ آزادی دریانوردی. ما به نیروی بازدارنده احتیاج داریم. من فکر میکنم که این قابل اجراست کاملا، این تدبیر. ما فکر میکنیم ما تاریخ زیادی داریم در اونجا،
در از نظر کارنامه عملیاتی که در اونجا انجام دادیم، کشوری که میخوان به ما ملحق بشن به اونا خوش آمد بگوییم. من در وزارت خارجه صحبت کردم، چند هفته پیش توضیح دادم راجع به اینکه عملیات چگونه کار میکنه. وزارت دفاع نشستهایی در این رابطه داشته، کشورهایی به ما پیوستند و ما منتظریم کشورهای دیگه به ما بپیوندند. بهنام ناطقی میپرسه، خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا. شما صحبت کردید راجع به آقای ناطقی صدای آمریکا، شما گفتید که سال آینده بخشای از توافق هسته‌ای به سر میاد، اعتبارش و اون تحریم‌ها برچیده میشه روی افراد خاصی، روی بعضی دارایی‌های ایران. چگونه توافق هسته‌ای میتونه ادامه پیدا بکنه اگر ایران هم تعهد خودش رو به اون توافق کمتر و کمتر بکنه و افزایش بده میزان اورانیوم غنی شده خودش رو از طریق‌های دیگه به ویژه در آب‌های عراق؟ به نظر میاد که دارن تضعیف میکنن خودشون ایرانی‌ها توافق هست.